به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با سپاس از توجه شما به برنامه پرتو نور. در چند برنامه گذشته سخن در باب جبر و اختیار بود و مشخصا در کانتکست و سیاق اندیشه دینی، این که خداوند چه نسبتی با افعال و کردار ما آدمیان داره. آیا انسان یک موجود مختار هست یا یک موجود مجبور؟ آیا خداوند سرنوشت انسانها و جزئیات زندگی روزمره اونها رو رقم میزنه یا اینکه در این وادی آدمیان مختارند که با عقل و اراده خودشون تدبیری بیندیشند؟ و مشخصا در برنامه پیشین صحبت در باب نسبت قادریت خداوند با مختاریت انسان بود، اینکه آیا وجود یک خداوند قادر و قاهر عرصه رو بر اختیارداری انسان تنگ میکنه یا نه. اجالتا این محور بحث ما در نوبت گذشته بود و همونطور که عرض کردم، تصویری که قرآن کریم از خداوند ترسیم میکنه تصویر خداوندی است که بر اجزای تشکیل دهنده این عالم از خرده ذرات اتمی گرفته تا کهکشانها سیطره تام و تمامی داره. همه چیز فی الجمله در ید قدرت اوست و موجودات من جمله آدمیان هر قدری و قدرتی دارند اون رو مرهون و مدیون خداوند هستند. قدرت اونها منبعث از قدرت خداوند هست، به اذن خداوند هست که اونها چنین ظرفیتی، قدرتی و استعدادهایی دارند. آیات فراوانی از قرآن کریم در برنامه گذشته مطرح کردم و تعدادی از اونها که در انتهای برنامه اینجا بحث شد قدری مشکل برانگیز هستند و من مایلم توضیحات بیشتری درباره اون دسته از آیات که در انتهای برنامه گذشته ذکر کردم اینجا خدمت شما عزیزان عرض کنم. آیات فراوانی در قرآن کریم هستند که میگویند همه چیز در این عالم من جمله در زندگی آدمیان در ید قدرت خداوند است. فی المثل اینکه نرفع درجات من نشاء، خداوند مقام هر کس را که بخواهد به درجاتی رفعت میبخشد. و یا این آیه و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، بار خدایا هر کس را بخواهی عزت میدهی و هر کس را بخواهی ذلت میدهی. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، خداوند هر کس را بخواهد مجازات میکند و هر کس را بخواهد میبخشد. و همینطور این تعبیر در قرآن کریم آمده، یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خداوند هر کس را بخواهد هدایت میکند و هر کس را که بخواهد گمراه می کند. برخی از این مزامین قرآنی این نتیجه گیری رو کردن که انسان حقیقتاً هیچ کاره هست، یعنی خداوندی که بستیت داره، دست گشادهی در مدیریت این عالم داره، خداوندی که همه کاره هست، عملاً انسان رو بیکاره خواهد کرد. این یک درک و تصوری است که برخی از مفسرین و متکلمین مسلمان از این مزامین و تعابیر قرآنی داشتند. و بعد در نوبت پیشین بنده نقد کردم دیدگاه‌های اونها رو و عرض کردم که این چنین رأیی و نظری با مجموعه آیات قرآن کریم سازگاری نداره و مشخصا درباره یذل من یشاء و یهدی من یشاء، هدایت با خداوند هست، ضلالت با خداوند هست، توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان عرض کردم و با استناد به آیات قرآن کریم نشون دادم که این طور نیست که خداوند گزینشی عمل کنه، این طور نیست که خداوند هدایت و ضلالت رو به طور سلیقه‌ای و دل بخواهانه در بین آدمیان تقسیم کنه. این طور نیست که این جهان حساب و کتابی نداشته باشه، برعکس این جهان خیلی حساب و کتاب داره، قوانین داره، ضوابط داره. و خداوند اون کسی رو که طالب هدایت باشه و سزاوار و مستحق هدایت شدن باشه او رو هدایت میکنه. و اما اگر کسی به دست خودش اسباب دور افتادن از هدایت رو فراهم کرد، اگر کسی به واسطه رفتار خودش ظالم شد، حق پوش شد، دروغگو شد، پلید و تبهکار شد، خداوند چنین فردی رو به حال خودش وا میگذاره و وانهاده شدن به حال خود همان و دور افتادن از هدایت خداوند هم همان. اجالتاً این خلاصه عرایضی بود که در نوبت پیش خدمت شما عزیزان عرض کردم. سخن به اینجا که رسید وقت برنامه به پایان رسید و من مایلم از ادامه اون مطلب رو در این برنامه با شما عزیزان در میان بگذارم، چرا که آیاتی که ذکرشون الان رفت، تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت با خداوند هست، ذلت با اوست، هدایت با خداوند هست، ضلالت با اوست، این دسته از آیات برای القاء جبر نیستند. این آیات برای این نیامدند که به ما تعلیم بدند ما آدمیان دست و پا بسته هستیم یا اینکه هیچ کاره هستیم، بلکه این دست آیات در قرآن کریم آمدن برای طرح یک پیام بسیار مهم و کلیدی، پیامی که برخواسته از دل جهان‌نگری توحیدی اسلام هست. اون پیام چی هست؟ پیامی که این آیات برای ما دارن، پیام این هست که ما آدمیان وقتی خیری به ما رو میکنه، نعیمی، نعمتی و موهبتی نصیب ما میشه، مسبب الاسباب رو خداوند بدانیم، نکنه که غره بشیم، خودبین و خودخواه بشیم، متکبر بشیم، نکنه که خودمون رو قادر متعال تصور کنیم و به واسطه این تصور باطل عصیان کنیم، طغیان بورزیم، گردن کشی کنیم. اجالتاً یکی از مبانی انسانشناسی قرآنی در سوره مبارکه علق آیات 6 و 7 آمده در همین رابطه، بسیار مبنای مهمی است در انسانشناسی قرآنی. می‌فرماید کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اگر انسان خود را بی‌نیاز احساس کند سر به طغیان برمی دارد. یعنی احساس بی‌نیازی کاذب همان، عصیان و گردنکشی هم همان. و انسانی که خودبین میشه، خودمحور و خودخواه میشه، فاصله چندانی تا طاغوت شدن نداره، راه اونها بسیار نزدیک است. و این توهم استغنای کاذب، استغنای موهوم، دیر یا زود یک توهم بزرگتر و بلکه بدتری رو هم به دنبال خواهد داشت و اون توهم فعال مایشاء بودن هست، اینکه همه چیز در ید قدرت ما آدمیان هست. طاغوت‌ها اجالتاً چنین تصور باطلی از خودشون دارن، تصور یک فعال مایشاء رو دارن. اما ما آدمیان باید بدانیم که در جهانی که ما زندگی می‌کنیم یک خداوندی داره، اراده او بر این تعلق گرفته که سنت‌ها و قوانینی در این عالم برقرار باشه. پیامبران الهی آمدن که این تعلیم رو به ما بدن که اگر شما آدمیان می‌خواهید رستگار بشید، سعادتمند و خوشبخت باشید، باید خودتون رو با مجموعه نظم کیهانی هماهنگ کنید، با این قوانین و سنت‌هایی که خداوند در این عالم جاری و ساری کرده موزون کنید. این رمز سعادت و خوشبختی است. وقتی که گفته میشه تسلیم باشید، تسلیم خداوند باشید، به یک معنا تسلیم بودن به این نظم کیهانی هم هست، تسلیم بودن به تقدیر الهی برای این قوانین و سنت‌هایی که در جهان و در عالم ساری و جاری هم هست. این معنای یکی از معانی تسلیم بودن به تقدیر و قضای الهی است. حالا میخوام این عرض کنم که موزون سازی خودمون با این نظم کیهانی، موزون سازی خودمون با این قوانین و سنت‌هایی که خداوند در این عالم برقرار فرموده، حاجت به تواضع داره. انسان تا متواضع نباشه، تا فروتن نباشه، هرگز خودش رو تسلیم به چنین نظمی و چنین قوانینی نمی کنه. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. عزت با اوست، ذلت با اوست. این دست آیات آمدن که درس تواضع و فروتنی به ما بدن. امکان نداره کسی چنین درک و تصوری از وضعیت وجودی خودش داشته باشه و اون وقت متکبر بشه، خودخواه و خودبین باشه، گردنکش و عاصی بر نظم و قوانین این عالم باشه. هدایت با اوست، ضلالت با اوست. این دسته از آیات رو نباید به معنای جبر گرفت. این آیات برای القاء جبر نیامدند، برای القاء عجز آمدند. و فکر میکنم بهتر از همه این حکمت رو مولانا درک کرده بود وقتی که فرمود این نجب این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. مولانا فرمود که ما آدمیان موجودات مجبوری نیستیم، اما خداوند موجود جباری هست. همه چیز در ید قدرت اوست، توانای حقیقی اوست، او قدرتمند حقیقی است و ما آدمیان هیچگاه زورمون به زور خداوند نخواهد رسید. اراده انسان هیچگاه نمیتواند بر اراده خداوند غلبه پیدا کنه. یعنی چی که زور ما به خداوند نخواهد رسید؟ یعنی اینکه سنت ها و قوانینی که در این عالم حاکم هستند تجلی اراده خداوند هست و ما آدمیان هر چند هم که اراده خودمون رو تقویت کنیم، همه اسباب و مقدمات رو فراهم کنیم، هیچگاه نخواهیم توانست که هیچ کدام از قوانین و سنت های الهی رو باجگونه کنیم، محو کنیم یا نقض کنیم. این معنای این سخن مولاناست که هیچگاه زور ما به خداوند نخواهد رسید. ذکر جباری برای زاری است. یادآوری جباریت و قدرت خداوند برای این هست که آدمی خشوع و خضوع داشته باشه. ذکر جباری برای زاری است، اینکه آدمی خاشع باشه، در مقابل خداوند خضوع داشته باشه، متواضع و فروتن باشه، بلکه عصیان و طغیان گردن کشی نکنه. همین معنا رو در حدیثی از امام صادق علیه السلام به ما رسیده و این حدیث رو ظاهراً از ناحیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام باقر هم نقل شده، اما بیشتر او رو این حدیث رو از ناحیه امام صادق نقل می کنن که فرمود لا جبرن ولا تفویض بل امر بین الامرین. جبر نیست، تفویض هم نیست، بلکه امریست بین این دو. تفویض یعنی واگذار کردن. مکتبی است که قائل به این هست که خداوند فی‌الجمله همه چیز رو به آدمی واگذار کرده، مدیریت این عالم هم در این واگذاری قرار داده شده و لذا گویی که انسان فعال مایشاء هست. لا جبرن ولا تفویض بل امر بین الامرین. انسان موجود مجبوری نیست، اینطور نیست که انسان اختیار نداشته باشه، اما در این حال اراده انسان آزاد از قوانین و سنت‌های حاکم بر این عالم نیست، انسان فعال مایشا نیست. لا جبرن ولا تفویض ولا تفویض، یعنی انسان نه مجبور هست نه فعال مایشا. این جهان نظم داره، قوانین و سنت‌هایی داره که تجلی اراده خداوند هست. این جهان تجلی علم و قدرت خداوند هم هست و مجموعه این نظم، قوانین و سنت‌های الهی یک چهارچوب و یک محدوده ای رو ایجاد می‌کنند که در اون محدوده انسان میتواند مختاریت خودش رو اعمال کنه، با استفاده از اراده و عقل خودش زندگی روزمره خودش رو سامان بده و قوام ببخشه. اجالتا نتیجه‌ای که از این صحبت ها میخوام بگیرم این هست که اگر معنای قادریت و قاهریت خداوند به درستی درک بشه، کاملا با مختاریت و اختیارداری انسان سازگار هست. و اما اجازه بدید که در این برنامه پایانی توضیحاتی بدم درباره چهارمین دسته از آیاتی که در قرآن کریم وجود دارن که با بحث نسبت خداوند با افعال و کردار آدمیان مرتبط است. و اون دسته چهارم از آیات درباره علم سابق خداوند است. علم سابق در انگلیسی foreknowledge ترجمه میشه، foreknowledge. foreknowledge یا علم سابق یعنی چی؟ یعنی قبل از وقوع امر و حادثه نسبت به او خبر داشتن، از اون آگاه بودن. در کلیه ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، اعتقاد بر این هست که خداوند دانای مطلق هست. God is omniscient. خداوند دانای مطلق هست. علم او بیکران هست، بی حد و مرز هست. زمان قیدی بر آگاهی خداوند و علم او ایجاد نمی کنه، قیدی برای علم او نیست. اینطور نیست که ابتداعاً یک امری، یک حادثه‌ای باید در زمان تحقق پیدا کنه تا بعداً خداوند نسبت به او آگاهی پیدا کنه. قضیه اینطور نیست، بلکه دانش خداوند همه اموری که در گذشته، حال و یا آینده رو خواهند داد رو در بر می گیره، هم اموری که در عالم طبیعت رخ میده و هم اموری که در عالم انسانی رخ میده. خداوند فی الجمله آنچه که در گذشته، حال و آینده رو خواهد داد رو میداند. این تصویر و تصور غالب درباره علم خداوند هست در کلیه ادیان ابراهیمی. اینجا حالا یک سؤال مقدر و فربهی وجود داره و اون این هست که علم سابق خداوند آیا قیدی و محدودیتی برای مختاریت آدمی ایجاد نمی کنه؟ آیا علم سابق خداوند رو می توان با اختیارداری انسان جمع کرد؟ یا اینکه این دو با هم در تعارض و تخالف هستند؟ این سؤال مهمی است که مایلم به اون پاسخ بدم. اجازه بدید ابتداعاً مثال‌هایی در قرآن کریم درباره دانایی مطلق و علم سابق خداوند اینجا ذکر کنم. فی المثل در سوره مبارکه آل عمران آیه 5 آمده: ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. مسلماً در زمین و آسمان چیزی بر خداوند پوشیده نیست. یعنی تا اونجایی که به خداوند راجع هست، پوشیده، مخفی و غیب بر او قابل اطلاق نیستند. یعنی مفاهیمی همچون غیب و پوشیده فقط در ارتباط با مخلوقات و آدمیان مصداق پیدا میکنه، نه در ارتباط با خداوند. تا اونجایی که به خداوند راجع هست، همه چیز در این عالم بر او مکشوف، بر او آشکار هست، هیچ چیز بر او پوشیده نیست. و باز در سوره مبارکه آل عمران آیه 29 آمده: قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله علی کل شیء قدیر. بگو آنچه در سینه های شماست نهان دارید یا آشکار کنید، خداوند بدان واقف است و به هر چه در آسمان ها و زمین است آگاهی دارد و او بر هر کاری تواناست. یعنی فکر نکنید که اگر یک چیزی به صورت نیت در اندرون سینه شما جای داره و هنوز فعلیت پیدا نکرده، خداوند بر اون علم نداره. خداوند نیاتی که در خانه ضمیر دل شما جای داره هم به اونها واقف هست. و همینطور آیاتی که صراحت دارن به این که خداوند جزئی ترین جزئیات رو در این عالم میدانه، یعنی اون چیزهایی که اصلا به چشم ما آدمیان هم نمیاد، خداوند نسبت به اونها علم داره. و شاید صریح ترین توصیف قرآنی در این زمینه در سوره مبارکه انعام آیه 59 آمده که آیه بسیار معروفی است و لاجرم شما عزیزان هم با اون آشنایی دارید: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خزائن نهان تنها در اختیار اوست و جز خداوند کسی بدان واقف نیست. آنچه در خشکی و دریاست را می داند. هیچ برگی بدون آگاهی او از درخت نمی افتد و هیچ دانه ای در تاریکی های درون زمین و هیچ تر خشکی نیست مگر این که در کتاب روشن ثبت است. الا فی کتاب مبین، در یک کتاب روشن، یعنی در کتاب علم الهی اون ثبت شده. و عنده مفاتح الغیب، مفاتح الغیب از آن خداست. برخی مفسرین با استناد به روایتی از رسول خدا قائل به این شدن که مفاتح الغیب اشاره داره به همون پنج موردی که در آخرین آیه در سوره مبارکه لقمان آمده. اون پنج مورد اینها هستند. در سوره مبارکه لقمان آیه 34 می‌خوانیم: ان الله عنده علم الساعه، خداوند است که آگاهی از لحظه وقوع رستاخیز در اختیار اوست. این مورد اول. و ينزل الغيث، و باران را او می‌فرستد. و یعلم ما فی الارحام، و بار رحم ها را می داند. و ما تدری نفس مازا تکسب و قدا، و هیچ کس نمی داند که فردا چه خواهد شد. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و هیچ کس آگاه نیست که در کدامین سرزمین دست خوش مرگ خواهد شد. ان الله علیم خبیر، خداست که دانایی است آگاه. و اما باز قرآن کریم تصریح داره که خداوند نسبت به آنچه که در گذشته، حال و آینده میگذره علم و اطلاع داره. مثل در سوره مبارکه طه آیه 110 آمده: یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. آنچه آدمیان در پیش دارند و آنچه پشت سر نهاده اند را می داند، ولی آنان احاطه ای به علم خداوند ندارند. و باز به نحو سریحتری همین معنا در مورد علم سابق خداوند در سوره مبارکه حدید آیه 22 آمده. یعنی این آیه وضوح بیشتری در این مورد داره. فرمود: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هیچ آسیبی در زمین و یا در وجود شما روی نخواهد داد مگر آن که قبل از ایجادش در دفتر علم ما رقم خورده، که این بر خداوند آسان است. اجالتا این نمونه هاییست از آیات قرآن کریم که با وضوح و صراحت میگویند که خداوند دانای مطلق هست و علم سابق هم داره، یعنی حوادث و امور قبل از وقوعشون خداوند از اونها خبر داره. حالا اینجا یک سوال مقدری در ذهن ما شکل میگیره دیر یا زود، و اون این هست که اگر خداوند آنچه رو که در آینده اتفاق خواهد افتاد از قبل میدانه و علم خداوند هم حتما صحیح خواهد بود و خطا در علم خداوند راه نداره، آیا نتیجه منطقی این دو مطلب این نیست که عمل انسان هم باید منطبق بر علم خداوند باشه؟ آیا این نتیجه منطقی نیست؟ برخی پاسخ مثبت به این سوال دادن و گفتن بله، انسان همواره همون گونه ای عمل خواهد کرد که خداوند از قبل نسبت به اون علم داره، و لذا باید گفت که آدمی هیچ گریزی نداره الا اینکه آن گونه عمل کنه که موافق با علم سابق خداوند باشه. برای مثال، اگر من در امری با سه گزینه مواجه باشم، گزینه الف، ب و ت، و خداوند از قبل بداند که من گزینه ب رو انتخاب خواهم کرد، من در آینده باید همون گزینه ب رو انتخاب کنم که خدشه‌ای به علم خداوند وارد نشه، که علم خداوند غلط از آب در نیاد. لذا این دسته از مفسرین و متکلمین و فیلسوفان باورشون این هست که اگر خداوند بداند که فرد در آینده چه خواهد کرد، همین علم پیشینی خداوند فرد رو ملزم میکنه که اون کار رو انجام بده، ولذا دیگه انسان هیچ انتخاب حقیقی نداره. یعنی انسان مجبور و ملزم خواهد بود همون کارهایی رو انجام بده در آینده که خداوند از قبل نسبت به اونها علم و آگاهی داره. این ادعا که علم سابق خداوند با اختیارداری انسان تعارض داره و ناسازگار هست رو به شکل یک قضیه فلسفی هم میشه مطرح کرد، که القضا در فلسفه دین هم این قضیه آمده، و من حالا مایلم این مطلب رو به شکل همون قضیه فلسفی اینجا طرح کنم و بعد نادرستیش رو هم اینجا با شما عزیزان در میان بگذارم، و بعد نشون بدم که میتوان هم به علم سابق خداوند باور داشت و هم به اختیارداری انسان. قضایای فلسفی معمولا از چند مقدمه و یک نتیجه گیری تشکیل میشن. حالا در این قضیه به خصوص که مورد نظر ماست، دو تا مقدمه داره و یک نتیجه گیری. این مقدمات بسیار کلیدی هستند، به خصوص الفاظی که درشون به کار میره. انشاءالله شما عزیزان توجه کافی و لازم رو به اونها بکنید و اگر قلم و کاغذ در اختیار دارید عینش رو بنویسید که راحت تر بتونید مطلب رو دنبال کنید. مقدمه اول این هست که اگر خداوند میداند که من کار اکس را انجام خواهم داد، پس من باید اکس رو انجام بدم. این اکس که در ریاضیات یعنی علامت یک امر مجهول هست، حالا شما بگیرید همسری که من انتخاب خواهم کرد، شغلم، رشته تحصیلیم، حالا هر چه میخواد باشه، اگر خداوند میداند که من کار اکس را انجام خواهم داد، پس من باید اکس را انجام بدم. مقدمه دوم، اما اگر من باید اکس را انجام بدهم، دیگر در انجامش انتخابی ندارم. نتیجه گیری چی هست؟ نتیجه این هست که علم سابق خداوند با اختیارداری انسان ناسازگار هست. یعنی یا خداوند علم سابق داره یا اینکه انسان مختار هست و این دو با هم قابل جمع نیستن. این قضیه فلسفی است که حالا من مایلم چند دقیقه درباره‌اش صحبت کنم. ببینید، این دو مقدمه‌ای که الان ذکرشون رفت، اگر خوب دقت بکنیم جملات شرطی هستند. اگر خداوند می‌داند که من اکس را انجام خواهم داد، پس من باید اکس را انجام دهم. این یه جمله شرطیه. شرطش چی هست؟ شرط این که من کار اکس رو انجام بدم این هست که خداوند از قبل نسبت به اون علم داشته باشه. این شرطش هست. جملات شرطی هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی گاهی اوقات استفاده میشن برای نشون دادن رابطه‌ای که دو امر یا دو چیز با هم دارن. فی المثل در زبان انگلیسی جملات شرعی، معذرت میخوام، جملات شرطی یا conditional statements ساختار if then دارن. if so and so then such and such. در زبان فارسی این جملات شرطی به شکل اگر پس مطرح میشن. اگر فلان و فلان، پس بهمان و بهمان. اینها جملات شرطی هستن. جمله های شرطی یه مقدمه دارن که با اگر شروع میشه و یه مؤخره دارن که با پس شروع میشه و معمولا یک لفظی هم این دو جمله رو با هم مرتبط میکنه، ربطشون میده به هم. اون الفاظ مثل باید، شاید، ممکن است، میتواند، یه چنین الفاظی این ربط رو صورت میدن. اجازه بدید یک مثالی بزنم تا مطلب باز بشه. این مثال هم مثال بسیار مهمی است و مهم هست که ما به جمله سازی خوب دقت کنیم. اگر دوست من سعید دو پسر دارد، پس او باید حداقل یک فرزند داشته باشد. یه بار دیگه تکرار میکنم، مثالی هست از جمله شرطی. اگر دوست من سعید دو پسر دارد، پس او باید حداقل یک فرزند داشته باشد. این جمله شرطی در بادی امر درست به نظر میرسه، چون که دوست من سعید دو فرزند داره، دو فرزند داشتن از یک فرزند داشتن بیشتره، پس میشه نتیجه گرفت که او حداقل باید یک فرزند داشته باشه. اما اگر ما به این جمله با دقت بیشتری نگاه کنیم، گمراه کننده هست. چرا؟ به خاطر اینکه اون بخش اول در حقیقت بیان کننده یک امر واقع هست. دوست من سعید دو پسر داره، اما از دل این امر واقع در جمله دوم یک ضرورت منطقی استنتاج شده که اون ضرورت غلط هست. اون ضرورت چی هست؟ پس سعید باید حداقل یک فرزند داشته باشه. در حالی که شما نمیتونید از دل یک امر واقع یک ضرورت منطقی رو استنتاج کنید، بیرون بکشید. اصلا ضرورتی نداره که سعید دو فرزند داشته باشه، یک فرزند داشته باشه. اصلا هیچ ضرورتی نداره که او فرزندی داشته باشه. این یک اشکال زبانی هست. به عبارت دیگه، درسته که سعید دو فرزند داره، اما در این جمله سازی اشتباهی صورت گرفته که القای ضرورت میکنه. این ضرورت هست که به واسطه نحوه خاصی که ما جمله سازی کردیم در ذهن ما ایجاد میشه. اصولا استفاده از واژه‌ای مثل باید به معنی ضرورت هست، یه ضرورت منطقی. فی المثل وقتی که گفته میشه خاله ها زن هستند، این یه ضرورت منطقی هست، یعنی هر خاله ای باید بنابه تعریف زن باشه. یا اینکه هر سرخی رنگی هست، این هم باز یه ضرورت منطقی هست، یعنی برای سرخ بودن مقدمتا رنگی بودن یک مطلب ضروری و واجب هست. اما در اون جمله شرطی که از سعید اینجا ذکر کردم، اشتباهی که صورت میگیره این هست که از لفظ باید در ارتباط بین اون دو جمله استفاده شده و همون هست که ما رو در این زمینه گمراه میکنه. اگر حالا بخوایم ما به نحو صحیح تری جمله سازی کنیم و مطلب رو بیان کنیم، شاید به این نحو بهتر باشه که اون جمله رو بسازیم که بگیم باید اینگونه باشد که اگر سعید دو پسر دارد، او حداقل یک فرزند دارد. باید اینگونه باشد که اگر سعید دو پسر دارد، او حداقل یک فرزند داره. یعنی کاری که ما کردیم، اون باید، لفظ باید رو از جمله مؤخر برداشتیم و در ابتدا گذاشتیم که اون القای ناسواب ضرورت رو نکنه. حالا بنده نمیخوام اینجا بگم که ما آدمیان باید در مکالمات روزمره اونم با همین دقت جمله سازی کنیم، این مراد بنده نیست. فقط میخواستم اینو عرض کنم که برخی اوقات عدم استفاده دقیق از قواعد دستوری و زبان کلی معضلات فلسفی برای ما ایجاد میکنه، کلی مشکلات تئوریک ایجاد میکنه و ما باید خیلی در این زمینه دقت بکنیم. حالا اجازه بدید برگردیم به اون قضیه علم سابق خداوند که اون هم یک جمله شرطی هست و همین اشکال زبانی و منطقی که در این مثال الان بنده ذکر کردم بر اون قضیه علم سابق خداوند هم مترتب هست. اگه خاطرتون باشه قضیه فلسفی این بود که اگر خداوند میداند که من کار اکس را انجام خواهم داد، پس من باید اکس را انجام بدهم. اشکال زبانی چی بود؟ این که از یک امر واقع، یعنی علم سابق خداوند در مورد کار اکس که من انجام خواهم داد، از دل اون ما یک ضرورت منطقی و اجتناب ناپذیر رو بخوایم استنتاج کنیم. این کار غلط هست و ناسواب. حالا همین عبارت رو باز میشه به یک نحو صحیح‌تری جمله بندی کرد و ما باید رو از اون جمله مؤخره برمی‌داریم، در ابتدای این جمله شرطی می‌گذاریم و میشه گفت که باید این گونه باشد که اگر خداوند می‌داند که من اکس را انجام خواهم داد، پس من اکس را انجام می‌دهم. یعنی اینجا دیگه بایدی در کار نیست، به هیچ عنوان این بازی با الفاظ نیست. ممکنه بعضی از عزیزان بگن که خب شما دارید با الفاظ بازی می‌کنید، در حالی که اینطور نیست. این بیان یک قاعده فلسفی است که شما از دل یک امر واقع نمیتونید یک ضرورت منطقی رو استنتاج کنید و این دقیقاً کاری است که در این قضیه فلسفی صورت گرفته که کار ناسوابی است. میخوام این عرض کنم که علم سابق خداوند هیچ فعلی و عملی رو بر ما تحمیل نمی کنه. این که خداوند نسبت به علمی، نسبت به عملی آگاهی داره از قبل، ایجاد ضرورت برای ما نمی کنه. یعنی نمیشه گفت چون خداوند به چیزی از قبل آگاهی داره، برای ما آدمیان جبری و ضرورتی ایجاد میکنه. به تمثیل عرض کنم، همونطور که در یک کتاب تاریخ وقتی که گزارش های صادق و صحیحی درباره اتفاقاتی که در گذشته افتادند، معناش این نیست که اون گزارشات صادق تحمیل میکنن که امور در گذشته باید به یک نحو خاصی می بودند، حالا علم سابق خداوند هم تحمیل نمی کنه که در آینده امور باید به یک نحو خاصی باشند. یعنی این که در کتاب های تاریخ که گزارش های درست آمدن درباره اتفاقاتی که در گذشته رخ دادن، این طور نیست که حالا این گزارش صادق در این کتب تاریخی چیزی رو به گذشته تحمیل میکنن. این قاعده در مورد علم سابق خداوند هم صادق هست. یعنی علم سابق خداوند هم تحمیل نمیکنه که روند امور در آینده به یک شکل خاصی باشن. اجازه بدید یک جمع‌بندی مختصری در این زمینه بکنم که نسبت علم سابق خداوند با اختیارداری انسان بهتر مشخص بشه. ببینید، علم خداوند به همه اموری که در گذشته، حال و آینده رخ میدن، اون علم قائم به خودش ایجاد ضرورت نمی کنه. ایجاد کردن چیزی رو به ضروره اثبات نمی کنه. این که خداوند میدانه که در آینده فلان امر اتفاق خود خواهد افتاد، معناش این نیست که علم پیشینی خداوند تحمیل میکنه که این امر صورت بگیره. معنیش این نیست که اراده خداوند هم در جهت روی دادن اون امر خواهد بود. معنیش این نیست که چون خداوند از قبل نسبت به اون مطلب علم داره، اراده او هم در جهت روی دادن همون امر خواهد بود. به عبارت دیگه، بین علم خداوند و اراده خداوند باید فرق بگذاریم. دو مقوله داریم به نام علم خداوند و اراده خداوند. این دو رو نباید در هم آمیخ و با هم خلط کرد. و اگر ما این فرق رو بین این دو مقوله قائل بشیم، دیگه علم خداوند به جزئیات چیزی رو بر آدمیان تحمیل نخواهد کرد. فقط معناش این هست که خداوند میدانه ما در آینده چه خواهیم کرد. ایجاد ضرورتی نمی کنه. از زاویه های دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد که در کتب فلسفه دین آمده. فی المثل تامس اکویناس، یکی از متألهین برجسته مسیحیت در قرون وسطا، یه تمثیلی داره که باید اینجا گویاست که میگوید شما تصور کنید که در یک جاده ای مسافرانی در حال حرکت هستند. اون فردی به نام حسن در این جاده داره حرکت میکنه. او که در نقطه ب قرار داره، افرادی که پشت سر اومیان رو نمیبینه. اما تصور کنید که یک کسی رفته و بالای یک کوه بلندی نشسته که اشراف داره بر کل این جاده، یعنی از ابتدا تا انتهای اون جاده رو میبینه. برای اون کسی که در بالای جاده، بالای کوه نشسته و جاده رو در یک نظر میبینه، همه مسافران و روندگان رو در آن واحد با هم میبینه. یعنی برای او دیگه مقدم و مؤخر وجود نداره، جلو و عقب دیگه وجود نداره. خداوند هم چنین منظری در عالم داره. یعنی خداوند فارغ از زمان هست. خداوند چنین رفعتی در این عالم داره که کل جاده زمان رو در یک نظر میبینه. کل جاده زمان رو در یک نظر میبینه. خداوند از این حیث که فارق از زمان هست، همه زمان ها برای او زمان حال هست. برای خداوند همه زمان ها زمان حال هست. ولذا دیگه این که گفته میشه گذشته، حال و آینده، این فقط در نسبت با ما موجودات زمانمند و مکانمند هست که مصداق پیدا میکنه، نه در ارتباط با خداوندی که نه محدود در زمان هست و نه محدود در مکان. لذا اگر از این زاویه هم به قضیه نگاه کنیم، علم سابق خداوند محدودیتی برای اختیارداری انسان ایجاد نمی کنه. این که خداوند از قبل حقایقی رو نسبت بهشون آگاهی داره، معناش این نیست که برای ما آدمیان الزامی و مجبوریتی ایجاد می کنه که همون کارها رو انجام بدیم، بلکه خداوند به یک نحوی فارق از زمان نسبت به ما اون کارهایی که ما خواهیم کرد علم و آگاهی داره. اجالتاً این هم عرایضی بود که مایل بودم در ارتباط با مسئله علم سابق خداوند و اختیارداری انسان با شما عزیزان در میان بگذارم و در این چند دقیقه باقی مونده اجازه بدید که عرایضی که در این چهار برنامه گذشته رو اینجا ذکر کردم یک جمع‌بندی درباره شون بکنیم. میدونم که حداقل بخشی از این مطالب جنبه فلسفی صرف داشته و با توجه به کمبود وقت خیلی دشوار هست که بشه اون مقولات و مباحث پیچیده فلسفی رو در یک فرصت کم بیان کرد، اما به هر حال امیدوارم که طرح این مسائل برای شما عزیزان هم خالی از لطف نبوده باشه. مبحث جبر و اختیار مبحثی دیرینه در تاریخ فلسفه هست. بنیانگذار این بحث پیامبران الهی نبودند، بلکه این بحث ابتداعاً در طایفه فیلسوفان مطرح شده و رفته رفته وارد حوزه فکر دینی دینداران هم شده. اونچه که در حوزه فکر دینی بیشتر مورد توجه در این زمینه هست این هست که خداوند چه نسبتی با افعال و کردار آدمیان داره. آیا خداوند رفتار جزئی ما رو او تعیین میکنه، انتخابهای ما رو او بر ما تحمیل میکنه، یا اینکه نه آدمیان مختارن هر گونه که پسندیدند زندگیشون رو قوام ببخشن. در قرآن کریم دست کم چهار دست آیات وجود دارن که در این بحث میشه مورد استفاده قرار داد. یک دست آیات در ارتباط با مسئله این مسئولیت انسان هست. به صراحت میگوین انسان موجودی مسئول هست و در جایی مورد بازرسی و حسابرسی قرار خواهد گرفت، مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. انسان اگر مختار نباشه نه مسئولیت داره و نه میتوان او رو مؤاخذه کرد. پس بنابراین ما باید اختیارداری انسان رو به عنوان یک امر مسلم بپذیریم و اگر نپذیریم کثیری از مسلمات دینی ما زیر سوال خواهند رفت. این دسته اول از آیاتن، اما سه دسته دیگه از آیات هم هستن که درباره تقدیر سخن میگن، قادریت خداوند و علم سابق خداوند. اون سه دست آیات رو میتوان به گونه‌ای فهمید که با اختیارداری انسان سازگار بیفتن. تقدیر خداوند که در یکی از برنامه‌ها به تفصیل در موردش صحبت کردم به این معنا نیست که انسان دست و پا بسته هست. معناش این نیست که انسان هیچ کاری نمیتونه انجام بکنه و همه چیز از قبل برای اون نوشته شده. این مکتب فیتالیزم هست، نه مسئله تقدیر که در قرآن کریم آمده. فیتالیزم چی میگه؟ فیتالیزم میگوید آنچه که از قبل نوشته شده رخ خواهد داد و انسان نمیتونه درباره اون هیچ کاری انجام بده، نمیتونه اون رو تغییر بده. تقدیر اصلا چنین معنایی رو در قرآن کریم افاده نمی کنه. معنای تقدیر این هست که این عالم سنت هایی داره، قوانینی داره که خداوند برای گردش این عالم مقرر فرموده. تا اونجایی که به ما آدمیان راجع میشه، مختاریت تقدیر الهی بوده در خلقت ما. اراده خداوند به این تحقق گرفته که ما آدمیان مختار باشیم. و اینکه خداوند قادر مطلق هست معناش این نیست که ما انسان‌ها مجبور هستیم، بلکه میتوان فهمی از قادریت خداوند داشت، همونطور که عرض کردم، که با اختیارداری انسان سازگار باشه. علم سابق خداوند هم تحمیلی به ما نمی‌کنه، به ما آدمیان، که مجبور باشیم یک گزینه‌های خاصی رو در زندگی انتخاب کنیم. اما از طرف دیگه باید توجه داشت که اختیارداری انسان معناش این نیست که انسان فعال مایشاء هست و هر کاری که دلش خواست بتواند انجام بده. اینکه کسی دلش بخواد قانون جاذبه رو محو کنه شدنی نیست. قانون جاذبه تجلی اراده خداوند در ساختمان این عالم هست. هیچ کسی نمیتونه این قانون رو نقض کنه. اراده انسان آزاد نیست که سنت ها و قوانین رو نقض کنه و یا محو کنه. ما تنها یک کار میتونیم بکنیم. اگر هوشمند باشیم، اگر هوشیار باشیم، خودمون رو با مجموعه این سنت ها و قوانین علی که خداوند در عالم گذاشته موزون و هماهنگ کنیم و بعد از اراده خودمون و از عقل خودمون استفاده صحیح بکنیم برای اینکه به اهداف خودمون در چهارچوب این نظم کیهانی برسیم. نکته مهم دیگه این هست که اختیار درجه داره. یعنی بعضی از آدمیان مختارتر از بعضی دیگه هستن. اختیار یه ظرفیت هست. این ظرفیت رو هم میشه بیکاره رهاش کرد، هم میشه از اون ظرفیت استفاده کرد. اون انسانهایی که اراده خودشون که خداداد هست به اونها تقویت نمی کنن. از عقلشون که خداداد هست به اونها استفاده درست رو انجام نمیدن. اینگونه آدمیان چندان اختیاری در زندگی روزمرهشون ندارن. اما اون کسانی که کوشش میکنن اراده خودشون رو تقویت کنن و از عقل خودشون استفاده کنن، اون آدمیان مختارتر هستن. یعنی میتوانن سرنوشت خودشون رو آنگونه که میخواهند رقم بزنن. معنای اختیار چیزی جز این نیست. اما باز مایلم تأکید کنم که اختیارداری انسان معناش این نیست که انسان ارادش آزاد هست از قوانینی که در این عالم ساری و جاری است. معنای اختیارداری این نیست. اختیار به معنای مقهور بیگانه نبودن هست. یعنی بیگانه ای از بیرون لزوماً چیزی رو به ما انسانها تحمیل نمی کنه. با اراده قوی و استفاده از عقل می توان آنگونه که خودمون می پسندیم انتخاب کنیم. امیدوارم که این عرایض بنده در این چهار برنامه درباره مسئله جبر و اختیار برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. اگر سوالاتی دارید در این زمینه که مطمئنم سوالات فراوان هست، می توانید با آدرس پست الکترونیکی پرتو نور با بنده تماس بگیرید و انشاءالله پاسخ سوالهای شما رو در این زمینه خواهم داد. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری می کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.